Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم می‌کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترین رو که شما طی هفته موجب شدید رو پخش خواهیم کرد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که فردا و پس فردا شنبه و یک شنبه در شرایتون سانیویل نزدیک سن هوزه جنوب سان فرانسیسکو کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر هر روز به مدت 8 ساعت خواهم داشت. این کنفرانس همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی که در چه دورانی چه آسیبی دیدیم و چرا و این آسیب ها کدامند و چه با اونها میشه کرد، و ضمناً سه تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. کارت ورودی رو میتونید از طریق کدوم در .com دریافت کنید و یا اگر فقط به محل کنفرانس صبح شنبه کمی زودتر 11 چون کنفرانس آغاز میشه 10-15 دقیقه زودترش بیارید. و توصیه بنده این است که هر دو روز رو باشید برای که موضوع ها به هم مرتبطن. البته در میان این 8 ساعت حداقل 3 یا 4 تنفس یا بریک هم خواهیم داشت. به یک باره 8 ساعتی اونجا نخواهید بود که برخی از دوستان پرسیدن. به هر حال اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
من 26 سالمه. یه سوالی داشتم راجع به ریلیشنشیپ. من هیچ وقت دوستی طولانی نداشتم. الان تقریبا 4 ساله که موو کردیم آمریکا و من به مدت 5 ماه تقریبا با یه پسر آمریکایی دوست شده بودم. دانشجوی مستر هستم اینجا که هم کلاسی بودیم. این تقریبا طولانی ترین مدت دوستی من بوده. قبل از این هم من بالاخره دیتایی داشتم، ولی همشون تقریبا بیشتر از یک ماه یا دو ماه نشدم و علت همشون هم تقریبا بدون علت با من رابطه تموم شده. و چیزی که مشترک بوده تقریبا بینشون این بوده که تو خیلی دختر خوبی هستی، خیلی دوست دختر خوبی هستی، فقط من لیاقتتو ندارم و من نمیتونم نیازهای تو رو برآورده کنم و همین بوده و تموم شده.
نه صبر کنید، این دوتا معنی بیشتر نداره. یا اینکه شما یه انتظارات و توقعاتی دارید که عجیب و غریبه، اونا میگن ما نمیتونیم احتیاجات تو رو برآورده کنیم، یا شما نمیذارید از نظر جسمی و جنسی به شما نزدیک بشن این حرفو مؤدبانه میزنن، یعنی تو احتیاجات ما رو نمیتونی برآورده کنی، خداحافظ. کدامیشه؟
قبلی ها خب از نظر جنسی من اصلا بهشون نزدیک نشدم، چون میگم بیشتر از یک ماه هم نشده بود رابطه، ولی این از نظر جنسی به همدیگه نزدیک شده بودیم، ولی یعنی همینجور داشت پیشرفت میکردم. هر دفعه که میدیدیم
رابطه جنسی مگر لشکر کشیه که در حال پیشرفتی شما؟ اینم از اون کاراست. نمیخوام بگم قرار آدم و رابطه جنسی رو یک باره داشت باشم، ولی پیشرفت یعنی چی عزیز؟
یعنی خب ما سیکس نداشتیم ایش وقت، ولی خب
نه متوجه هستم. آخه اسم پیشرفت رو نمیفهمم یعنی چی. یعنی اگر ایشون ادامه میداد به کجا میرسی؟ حالا بلش کنید اصلا، چون آخه ببینید این لغت ها برای من معنی داره عزیز، یعنی این لغت از دن شما در میاد معنی داره. بله واقعه حرفای دیگه تون هم نمیتونه دقیق باشه، مگر اینکه همه پسرها به هم خبر بدن که به این دختر بهتر اینو بگیم بیاد بیرون. بله چطور ممکنه مثلا چند تا پسر همه یه چیز به شما بگن؟
این دومی نبود تقریبا شاید بگم چهارمی بوده که همه، یعنی گفتن تو خوبی، فقط ما نمیتونیم، یعنی ما نمیخوایم اموشنال وارد قضیه بشیم، بیشتر از این نمیخوایم مثلا وابسته بشیم، نزدیک بشیم، ولی تو خوبی، تو همه چیز خوبه، هیچ اشکالی نداری و تموم شده.
خب من که اصلا باور نمی کنم، یا برداشت شما رو یا دروغ اونا رو. آخه بی‌معنیست عزیز این حرف. یعنی پسرها یه دفعه اینقدر از نظر اخلاق و انسانیت به آنچنان اوجی رسیدن که در حالی که شما رو میخوان و شما هم همه چیزتون خوبه، یه دفعه متوجهن ای وای ما لایق این خانم نیستیم، میخوایم بریم.
من به خاطر همین برام خیلی سوال پیش اومد، چون که میگم این تنها نفری نبود که این اتفاق افتادم. قبلی‌ها رو فکر می‌کردم خب شاید از نظر جنسی من نزدیکشون نشدم، ولی این من نزدیک شده بودم. همینجور داشت پیشرفت، یعنی چطوری بگم، یعنی نزدیک شده بودیم، خیلی هم هر روز داشتیم وابسته‌تر می‌شدیم. به خاطر همین من واقعا موندم که چرا اینطوری شده، چون دوست ندارم که همینجوری ادامه پیدا کنم. من چون 26 سالمه احساس می‌کنم که شاید من هیچ وقت نمیتونم هیچ رابطه ای داشته.
اولا شما استدلالتون که درست نیست عزیزم. این که برگردید بگید اون چند تا گفتن ما لایق تو نیستیم، باشون من رابطه جنسی نداشتم، شاید به اون دلیل بوده. این یکی که داشتیم پیشرفت میکردیم هم همینه گفت، فقط تو تصادف باشه. چیزی رو ببینید عزیز، من مجبورم به شما بگم، یه کمی لطف کنید در گفتگویی که با هم داریم دقت کنید، همین جوری چیزی نگید، چون اگر شما گزارشتون اونم در مورد مهم دقیق نباشه، حتی اگه درست باشه فایده ای نداره. شما اون چند تا رابطه‌ای که میگید رو در ایران داشتید یا در امریکا؟
چند تا در ایران بود، دو تای آخر در امریکا.
چند تا در ایران رابطه داشتید و از چه سنی شما شروع کردید؟
من طولانی ترین رابطه هم 7 ماه بود که 13 سالم بود، بعد دیگه رابطه نداشتم تا 17 سالگی که اونم تقریبا 2 ماه بود. بعد همینطوری مثلا با آدم های مختلف آشنا شدم، خوشم نمی اومد در واقع بیشتر، یا اینکه وقتی از کسی خوشم می اومد اونا از من خوششون نمی اومد، بخوادم هیچ وقت از ادامه پیدا نمی کرد رابطه های من. بعد همین که اومدم آمریکا با همون نفر اولی که دوست شدم تقریبا 1 ماه بود که بعد از 1 ماه برگشت دقیقا این حرف رو به من زد که تو خیلی خوبی، ولی من اموشنال نمیخوام وارد قضیه بشم، که بعد از چند ماه من با این آقای آمریکایی آشنا شدم.
نه سب کنید آخه عزیزم، نفر اول برگشته گفته تو نمیخوای با من هم خوابی بشی، من هم حوصله بازی احساسی عاطفی عشق و عاشقی ندارم، خدافظ. بعدم اصلا شما همچی تجربه ای نداشتید که برای من تاریخ ذکر میکنید. شما تمام این مواردی که داشتی از 13 سالگیتون تا 13 سال که بود اصلا چیزی نبوده که ازش دارید قانون میسازید. بس که من یه ماشین سفید خریدم تصادف کرد، یه دوست من ماشین خاکستری خرید تصادف کرد، بس خانم آقایون برید ماشین سیاه بخرید. من دارید همچی حرفی میزنید؟ یعنی میخوام به شما بگم اصلا نبریدش سراغ پسرها که با شما چه کردن، و بعد اون نتیجه گیری عجیب و غریب هم نکنی که الان 26 سالم نگرانم. نه شما هیچ عیب و ایرادی به این مفهوم ندارید. حالا به من بگید از نظر ظاهر و زیبایی و اندام چطوری؟ خوب، بد، متوسط؟
خوب.
حالا به من بفرمایید که از نظر خانوادگی و شرایط اجتماعیتون در کجا قرار دارید؟
خانواده از
نظر
پدر و مادرم یا
آره پدر و مادر خانواده دیگه، فامیل نمیگم خانواده است.
از لحاظ مالی متوسطیم، ولی پدر و مادرم من هیچ وقت رابطه خوبی با هم نداشتن. از بچگی من اصلا هیچ وقت طعم پدر داشتن نچشیدم و با مادرم خیلی بد بوده، اصلا جدا نشدن، ولی هیچ وقت من زندگی خوبی نداشتم از لحاظ پدر و مادر. به خاطر همین اینم یکی از ترسای من شده که شاید نمیدونم، شاید چون این اتفاق برای من افتاده من نمیتونم با کسی بمونم. یا
نه، مسئله این نیست عزیز، مسئله این است که شما به دلیل اون سابقه و تجربه یه نوع برخوردا و رفتارا و انتظارات دارید که پسرا متوجه میشن یک مثلا در گذشته که در نزدیکی به شما احتمالاً به جایی نمیرسن، بعدم به اندازه کافی حساس و شکننده ترسیدن که شما بهشون بچسبید، یا فکر کردن که شما خیلی زود بهتون بر میخوره یا ناراحت میشید، یا اصولاً به هر حال اونگونه که خودتون در آغاز نشون دادید و فکر کردن که در اختیار و در دست رسید نیستید، بنابراین راهاتون کردن. نه اینکه بگم اصلا اون موضوع مهمه، ولی اصلا شما دلیل نداره که به این گذشته بچسبید. مثل اینکه الان من شما برگردیم بگیم نمیدونم وقتی که 6 ماهون بود مثلا اینجوری هم گریه میکرد، یا میخواستیم بریم بغل مادرم، پس حالا نکنه که من از این به بعدم اینجوری باشه. تاریخ و گذشته و اینا رو ولش کنید. شما من بگید الان حال خودتون به عنوان یه آدم از نظر ویژگی‌های روانی که دارید در خودتون چه عیب و ایراد یا اشکالی بیش از همه چیز رو می‌بینید؟
من احساس می‌کنم خیلی آدم وابسته‌ای هستم و به همه چیز زود وابسته میشن، دوست ندارم از من جدا بشن، مثلا حتی اشیا، مثلا یا یه جایی میرم با یه کسی مثلا خاطره سازی میکنم، بعد دوباره میرم تمام اون خاطره ها یادم میاد، خیلی ناراحت میشم، فکر میکنم خیلی زود رنجم شاید. بعد البته خب خیلی تلاش میکردم مثلا این رابطه که من مثلا خیلی زود رنج نباشم، مثلا احساس میکنم خوبم، ولی میگم بازم نمیدونم.
نه ببینید عزیز، حرفایی که درباره خودتون میزنی درسته. شما اونقدر وابسته نیستید که به دلیل اینکه اون محبت و توجه نبوده به دنبال امنیت و آرامش تمام و کمالید، محبت و کامل میخواید، یه ذره سطح توقع و انتظارتون زیاد حساس و شکننده اید که بنابراین آدم ها مشکل پیدا میکنن که با شما راحت باشن و شما هم بپذیرید یه چیزایی رو، و بعدم یه زمینه‌ای در شما میبینن که مثلا دنبال بهانه‌ای میگردید که عاشق بشید و اون آدم هم فقط به شما فکر کنه و فقط شما رو بخواد، و تا اونجایی میرید که به نظر من با آدم ها گیر میدید، یعنی یه جوری بهشون عادت میکنید یا معتاد میشید، و این اون چیزیست که اون آدم ها حس میکنن که شما یه مقداری بیش از اون که اونا میخوان یا میتونن به شما بدن شما ازشون انتظار دارید، اینه که شاید فاصله میگیرن. ولی موضوع اصلی و اساسی اینه که شما مسائل کودکیتون رو با آنچه که در خانواده پدری و مادری بوده رو به عنوان یه نوع زندگی یا مدل رفتاری برای خودتون انتخاب نکنید و آگاهانه باش به نوعی درگیر بشید، ببینید چه میکنید. حالا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، شما بعد از پیام ها من بگید واقعا پرسشتون، سوال یا مسئلهتون چی هست، ولی نه به اون گونه که تا به حال مطرح کردید، چون به نظر من اونا شما تاریخ و تاریخچه پشت سرتون نیست که حالا بخواید به اونا توجه کنید و از اونا یه نتیجه گیری بکنید. حال کنونی خودتون در ارتباط با مرد، در ازدواج، بچه یا هر چیزی که براتون مهم هست رو ببینید چی به نظرتون میرسه بیان کنید، با هم بتونیم صحبتتون ادامه بدیم. لطفاً با ما باشید.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری‌ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تامین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان با بیش از 20 سال سابقه و نامی پر اعتبار در جامعه ایرانی با صداقت شما را برای گرفتن انواع وام‌های مسکونی یاری می‌دهد. شماره تماس 877-763-9401 و 949-706-5555، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. مهناز هاشمیان.
دکتر شاهین بینا، استادیار پیشین دانشگاه NYU در نیویورک و عضو برجسته کنگره بین المللی دندان پزشکان کاشت دندان و آکادمی دندان پزشکان عمومی، با پیشرفته ترین دستگاه ها و روش های نوین در کلینیک جدید خود در شهر انسینو پذیرای شماست. تلفن 818-907-1818 818-907-1818.
ایرج روحانی، MBA، CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی، CPA، در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز برگزاری دو کنفرانس کودک درون در شمال و جنوب کالیفرنیا را به آگاهی می رساند. کنفرانس کودک درون با 4 تست ارزیابی آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتراپی جمعی همراه خواهد بود. شنبه و یک شنبه 14 و 15 جون در سالن فاز در شرایتون شهر سانیبل در شمال کالیفرنیا. شنبه و یک شنبه 21 و 22 جون در اولمپیک کالکشن در شهر لس آنجلس. ساعت کنفرانس 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. ورودی کنفرانس 16 ساعتی کودک درون $90 است و کارت ورودی را می توانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس تهیه فرمایید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید. آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه می تواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما می فرستد. 213-222-1137 213-222-1137 شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی مورورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام. من سوالم این بودش که خب با این شرایطی که براتون تعریف کردم و با توجه به اینکه من اصلا تقریبا تجربه نداشتم، خیلی برام سخته که دوباره ارتباط برقرار کنم و نمیدونم واقعا چطوری باید شروع کنم یا چطوری باید برخورد کنم که این همین اتفاقا برام نیفته دوباره، چون واقعا این ایگنور شدنی که بدون دلیل خیلی اذیت میکنه. خواستم شما
آخه عزیز، آخه این حرفاتون معنی نداره. یعنی شما اگر فکر میکنید که دختر نسبتا ظاهر و زیبایی دارید، اگر کار عجیب و غریبی نمی کنید یا انتظار و حال و احساس عجیب و غریبی ارائه نمی دید، چه دلیلی داره که آدم ها با شما نخوان باشن و کنار شما نخوان باشن؟ این درست مثل این که آدم بگه من یه چیزی کالایی دارم مثل بقیه و بهتر از بقیه، ولی از همه می خرن غیر از من. آخه درست نیست عزیز، یه جای کار اشکاله. اولا احتمال داره که یه چیزی اینجا درست نیست. من نمیدونم شما با این آدما چه کردید یا چه میکنید یا اصلا چه خواهید کرد، حالا گذشته به کنار. و دوم این که اینا برخی از وقت توی احساس خود شما باشه که مثلا این آدم اون توجه معمولی رو به شما میکنه ولی شما انتظار بیشتر دارید و در نتیجه اون که یعنی چی و احساس میکنه که انتظار و توقع شما فراوونه. بعدم شما ببینید عزیز، به نظر نمیرسه که در این زمینه ها با نوع حرفایی که میزنید مطالعه آگاهی دانشی داشته باشید. تمام آنچه که شما دارید برمیگرده به تجربه خانواده‌ای که درش زاده شدی و بنابراین اون تجربه هم که تجربه خوبی نداره، بنابراین مفهوم رابطه و ارتباط برای شما همینه و در نتیجه دنبال شاید بهانه‌ای میگردید که بگید این چیزی که اسمش رابطه میان زن و مرده نه نوع خوبیه نه شدنی و حرفاتون از اون قبیله. و الا بعدم اصلا جایی برای نگران نره. الانم جملتون عجیب و غریب، من چطور میتونم اصلا ارتباط برقرار کنم بعد اینجوری نشد؟ یعنی چی؟ شما یه پسر یه مردی میاد تو زندگیتون، باید نگاه کنید در چارچوب اینکه پذیرفته هست از نظر شما قرار میگیره و در نتیجه با توجه به اون باش رابطه رو برقرار میکنید اگر شما خواستید و دوست داشتید و بعدم به گونه عادی و معمولی که فکر میکنید درست هست باش رفتار میکنید تا ببینید چه میشه. اگر او خواست ادامه میده، اگر نه نه، ولی اگر او نخواست ادامه بده، شما باید قبل از این که او نخواد ادامه بده باید شما متوجه بشید که این رابطه درست نیست و به درد نمیخوره و بنابراین نه تعجب بکنید نه ناراحت بشید. و بعدم این که یک کسی شما رو نمیخواد که نه نشانه خوبی یا بدی اوست یا نشانه خوبی و بدی شما، کسی رو نمیخواد، هیچ اشکالی هم نداره، نشانه هیچی هم نیست. به همین جهت است و بعدم یه جوری با اونا برخورد نکنید که اونا از ترس این که شما بشکنید و ناراحت بشید و نظر بدی راجع اونا پیدا کنید بیان از 10 مورد 9 موردش که دروغه به شما بگن که ما لایق تو نیستیم و تو خیلی بهتر از ما رو میخوای. مزخرف. از 10 تا 90% دروغ بود. میخوان برن، میخوان تصویر و تصور خودشون رو خراب نکنن، میخوان شما رو شاید همچنان اون گوشه بگذارن. یه روزی تغییر رفتاری دادید که منطبق با انتظارات اوناست، اگه خواستن برگردن. ضمن نمیخوان شما اذیت بشید. بعضیشون یه حسن نیتی هم دارن یا شکننده بودن شما رو حس میکنن. و مواردی از این قبیل. ولی اینکه شما اینو فکر کنید به صورت قاعده و قانونه، نه. علاوه با ده ها دختری که باش دوستید آشنا هستید، یه ذره حرف بزنید راجع به موضوع صحبت کنید، راجع به خودتون و قضاوت و نظرتون چی نگید، ببینید اونا چه نظری چه تجربه چه حس و احساسی دارن و از اونا یه چیزایی یاد بگیرید یا تو این زمینه یه مقدار بیشتر بخونید تو بدونید. ولی اینکه ناراحت بشید و نگران بشید و بخواید ازش نتیجه گیری کنی که حالا که 26 سالم چنین بعدن چه خواهد شد، این اصلا به نظر من هیچ معنایی نداره.
چطوری میتونم اطلاعاتم، یعنی چه منبعی
شما این همه مطلب و کتاب و اینا راجع به رابطه است، ریلیشنشیپ، دوستیه، هرچی که دوست دارید اینا فراوون ریخته. منم یه مقدار سیدی و دیویدی تو این زمینه دارم، انسان و عشق رو دارم، 14 تا سیدی ازدواج و خانواده است، 11 تا سیدی دیویدی، 8 تا سیدی دیویدی چرا ازدواج چرا طلاق، 4 تا 5 باید نباید. بنابراین یه مقداری شاید مثلا نزدیک نمیدونم 14 و 11 25 تا 33 و 4 37 ساعت مطلب مستقیم راجع به همین موضوع داره. این 37 ساعت یه مقدار شما رو در برخی از زمین‌ها روشن و آگاه می‌کنه و بعد بر مبنای اون می‌تونید دنبال منابع دیگری برید که اون اطلاعات بهتون بده. ولی خودی تو این سن و سال انتظار نداشته باشید که حرفتون و کارتون و انتخابتون همه جا باید درست باشه یا جواب مناسب رو آنگونه که شما دوست دارید بگیرید. بنابراین خودتون رو هدی اذیت کنید. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
مرسی، ممنون. من خوشحال شدم. ممنون.
رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته
نباشید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
دکتر من 22 سالم هست، دو تا خواهر بزرگتر از خودم دارم، یکیشون 7 سال یکیشون هم 9 سال. بعد من داستان زندگیم تا یکم طولانیه، سعی میکنم که یکم سریعتر بگم چون توی وقت و حوصله برنامه نمیگنجه. دکتر من بچگی خیلی خوبی نداشتم، یعنی میتونم بگم که بچگی نکردم، نه اینکه بگم با فوش و تحقیر بوده، ولی خب خوب نبوده. وقتی که 5 سالم بود خواهر من ازدواج کردن و خب شوهر خواهر من به دلیل حالا مشکلاتی که داشتن خودشون و اطلاعات کمی که داشتن عقیدهشون بیم بود که حالا مثلا بچه ها باید بگم تنبیه بشن و اینا. و من چون پدرم عشایر بودن، کرد بودن، یه سری زمینای کشاورزی داشتن، شغلشون اینجوری بود که بیشتر موقع خونه نبودن. و چون ما برادری هم نداشتیم، نظر ایشون هم این بود که مادر نمیتونن همه ما رو منیج کنن و خب یه سری دخالت ها توی کار ما میکردن.
یعنی خواهر شما وقتی 14 ساله بود ازدواج کرد؟
نه، خواهر من 9 سال از من بزرگتر بودن.
خب آخه شما هم
بودن 18 سال جان.
نه آخه شما هم گیر از شما 9 سال بزرگتره.
بله.
شما وقتی 5 سالتون بود اون ازدواج کرد؟
5-6 سال
هم ایشون 17 یا 18 ساله. آخه عددات با هم نمیخونه. شما باید 9 ساله میبودید که او ازدواج میکرد، چون 9 سال از شما بزرگتره وقتی 18 سالش بوده. پس 5 ساله نبودید شما؟
من دبستان نمیرفتم.
آخه عزیز نمیخونه، شما دبستان نمیرفتید 5 سال 6 سال تون بود، خواهرتون 9 سال بزرگتره، میشه 14
یا 10 سال خواهرم بزرگتر هستن.
ولی با 17-18 سال نمیشه، چون برای من اون تعجب آور بود.
درسته، من بله کوچیک‌تر بودم. بعد دیگه اگه بخوام براتون دیگه بزنم مثل بزنم، مثل این که مثلا ایشون یه سری عزتهایی رو من میکردن، مثلا به هم گفتن که باید مثلا تعهد بدی که دیگه مثلا شیطونی نکنی. بعد من خب وقتی توی اون سن بودم مثلا این تعهد رو که میدادم خیلی برام وحشتناک بود که وای حالا اگر این تعهد بشکنه چه اتفاقی میفته. بعدش یا یعنی که مثلا من از بچگی کلا بچه خیلی خوش قضایی نبودم، اگر یه سری چیزای سفت رو میخوردم احساس میکردم که حالا شاید یه جونور مثلا زیر دندونم میاد، همچین تجسمی داشتم و کلا گوشت قرمز رو اصلا دوست نداشتم. و یادم میاد به اصرار ایشون مثلا خب من گوشت خوردم و کل غذا رو برگشتوندم، یه سری عجب اینجوری. تا اینکه من خب یکی دو سال گذشت یکم بزرگتر شدم و 8 سالم شد دیگه، ایشون به دلیل اینکه یکم خب درگیر زندگی خودشون شدن و اینا، فکر می‌کنم ارتباطشون خب با ما کمتر شد، رابطه کلا یکم بهتر شد دیگه. اون یک سال
آیا هیچ وقت به شما از نظر بدنی آسیب زدن که کتکتون بزنن؟
از نظر بدنی نه، ولی یادم مثلا یه سری دعوام کردن، منو بردن توی ارتفاع خیلی بالا. الان ترس از ارتفاع ندارم، ولی یادم میاد اون صحنه رو که مثلا ترسیدم.
آیا اذیت رو نظر جنسی هم هیچ وقت نکردن؟
نه.
مطمئنی؟
بله. بعد چون که ایشون یه فامیلی هم با ما داشتن، بعد دیگه بعد از اون رفتن خب از خونه ما، تا اینکه یه یک سال گذشت، من بودن دیگه شد 9 سالم و پدر به دلیل این که خب خانزاده بودن و عقیدهشون این بود که خانزاده ها نباید برن سر کار و وضع مالی خوبی که داشتن دچار برشکستگی شدن و نظر اقتصادی بهشون لطمه باید شد و خب مادر به خاطر این که میگفتن شما باید بری سر کار و اینا پدرم نمیپذیرفت، تصمیم گرفتن که از ایشون جدا بشن. ولی بدونی که طلاق بگیرن در حالی که من 9 سالم بود، رفتن خونه یکی از دایی‌های من که وضع مالی ایشون خیلی بد بود بعد فرهنگیشون و به جرات میتونم بگم توی یکی از بدترین محله های تهران زندگی میکردم و خب هماهنگ شدن با اون محیط خیلی واسه من سخت بود توی اون دوران، چون خب توی خونه خودمون اینجوری نبودم، خیلی سخت بود. ولی خب اون دوران هم گذشت، در حدی که من شاید باور نشه از سال اول دبستان اسم همه معلم‌ها و دوستامو یادم بود، ولی توی اون سال دکتر هیچ چیز از اون سال الانم یاد من نمیاد. بالاخره اون یک سالم گذشت و سال بعدش همونی که من 10 سالم بود پدرمادر دوباره به همدیگه برگشتن و خب رفتن دوباره سر خونه زندگی، ما هم رفتیم، همه چی آرومتر شده بود. اما مشکل اینجا بود که دیگه از اون سن پرخاشای من شروع شد و عصبانیت من که خب شد 10-11 سالم جرأت اینو پیدا کردم حالا عصبانیتام یکم بروز بدم و یه خشم نهفته از مادر توی دل من به وجود اومد که چرا اجازه دادن همین اتفاقات بیفته با وجودی که حالا حضور داشتن. و خب البته از طریق ژنتیکی ما مشکلات پرخاشگری و خشمم از طرف پدر به من خیلی رسیده بود، حتی میگفتن که مادر بزرگ پدری من دیوونه بوده. یه همچین چیزای علامت های خیلی دقیقی نمیگن، ولی من فکر میکنم شاید این نشانه های از اسکیزوفرنی داشته باشن، یعنی میداشتن، ولی عمم هم پزشک براشون تشخیص دو قطبی رو دادن قطعا. بعد خب مشکلات پرخاشگری من از اون سن شروع شد و همین خشمی رو که گفتم، اما به 18 سالگی که رسیدم دوباره خب آروم‌تر شدم از مادرم و خب فهمیدم که بالاخره ایشون هم به خاطر کمدانیشون بوده. ولی من از همون موقع به دلیل خیلی وابستگی شدیدی که چون خب تنها بودم وابستگی خیلی شدیدی توی اون سن به مادرم داشتم توی سن 6-7 سالگی، تا حدی که از سن 6-8 سالگی توی اون 2 سال من بیشتر موقع‌ها خواب می‌دیدم که مثلا یکی مادرمو کشته و می‌خواد منو مثلا ازش جدا بکنه و خیلی توی اون خوابا می‌ترسیدم و همیشه پریشون بودم. ولی دیگه به 8 سالگی که رسیدم اون خوابا هم تموم شد. بعد ولی چیزایی که با من موند، یکی حراس اجتماعی، چون من مهد کودکم نرفته بودم و زمانی که رفتم مدرسه خیلی باسم سخت بود این جدایی از مادر و خب خیلی توی مدرسه هیچ وقت یعنی بازی نکردم، همیشه از ورزش‌های دست جمعی و گروهی به دور بودم، همه اردوها رو سعی می‌کردم توی خونه باشم، در حدی که حتی دبیرستان من میتونم بگم 2 سال آخر دبیرستان رو غیر حضوری خوندم، تقریبا خیلی کم دیگه می‌رفتم مدرسه. و همه اینا گذشت و میگم چیزی که با من موند یکی حراس اجتماعی منه. و سوالی که من از شما داشتم، خب من اصلا پدرخ انقدر نقششون همیشه کمرنگ بوده توی زندگی من که من کوچیکترین احساسی بهشون ندارم جز یه ذره همون خشم و عصبانیت، ولی الان دلیل این آسیب کجاست و چیه که من مثلا اگر یه بچه تو خیابون ببینم، کودکای کار یا مثلا اخبار ببینم بچه های آفریقا یا از بدبختی مردم خودمون، یا اینکه به مرگ مثلا خودم فکر کنم یا عزیزانم یا حتی همون پدر که دوستش نداشتم، الان گریم میگیره وقتی به اینجور چیزا فکر میکنم، یا همون شوهر خواهرم. خب من یکم که بزرگتر شدیم یکی دو بار راجع به این مسئله حرف زدیم و خب ایشون هم حالا به خاطر اینکه اطلاعاتشون الان بالاتر رفته احساس پشیمونیشون رو به من گفتن و من اصلا از بحثشون عصبانی نیستم الان، شاید حتی میتونم بگم دوستشون هم دارم. ولی الان مثلا وقتی به این فکر میکنم که حالا مثلا شغل ایشون سخته یا کارش سخته، حتی مثلا یه ذره واسه این گریم میگیره، خیلی آدم اینجوری هم خواستم میگم که این مشکل چیه و چه راههایی داره که من بتونم درمانش بکنم.
روکی عزیز روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشتنیم صحبتون رو با میدونیم چند رجبن با ما.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، 8th شهر بزرگ آمریکا و 2nd شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده ها هزار تن از هموطنان مهاجر میباشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818 459 66 28.
پیام کهن باش در گرین باکس لندر، متخصص در وام‌های مسکونی و تجاری با 12 سال تجربه و دارای فدرال و استیت لایسنس، با پایین‌ترین بهره و هزینه بدون واسطه به عنوان دایرکت لندر وام مورد نیازتان را فراهم می‌کند. 310-488-2010. پیام کهن باش برای افرادی که تکس ریترن و درآمد کافی ندارند نیز برنامه‌های ویژه‌ای را پیشنهاد می‌کند. 310-488-2010.
کامرشال تراول کروز 14 شب و روزه را با همکاری دکتر فرهنگ هولاکویی به اروپا به آگاهی می رساند. این سفر مدیترانه از روز شنبه 28 جون از ساوت همتن نزدیک شهر لندن آغاز شده و پس از دیدار از 7 شهر در کشورهای پرتغال، اسپانیا و تنگه جبل و طارق به انگلستان برمی گردد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول با تلفن 1-800-819-91 و یا خارج از آمریکا با تلفن 1-818-883-8120 تماس بگیرید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موها رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبطت بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
سیر موسیقی در سینما به روایت زاوین،
هر جمعه 6 تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام عزیزم.
من میتونم یکی دو تا نکته دیگر بگم؟
حتما عزیزم، حتما.
من راجع به این بچه هایی که گفتم، مثلا یه چند وقت پیش، خب من اینجوری هم که اگر مثلا غذا رو تهیه کرده باشم بچه رو ببینم که گرسنه است، حتما غذا خودم بهش میدم. وقتی پیش ساعت 1 شب بود، برام این امکان نبود که بخوام واسش یه غذای تهیه کنم. یه بچه اومد کنار ماشین من و برام گفتش که واسه من میتونی یه غذای تهیه کنی. خب من نتونستم، ولی بعدش خیلی ناراحت شدم، در حدی که یعنی احساس بغضی که الان گرفته بود که داشت خفن میکرد. نمیتونم بگم احساس گناه بود که احساس کنم تقصیر منه، ولی واسه خودش خیلی ناراحت شده بودم. و یکی دیگه که هست، مثلا یه چند وقت پیش، خب من حیوانا هم دوست دارم، ولی دیدم که یه سگی توی یه جاده مرده و ماشینا هی دارن از روش رد میشن. به خاطر اینکه از خون خیلی بدم میاد نتونستم برش دارم بذارمش یه جای دیگه. اومدم خونه، یکی دو سال واسش ناراحت بودم، اما تا یکی دو روز بعد همش این صحنه توی ذهن من فلش بک میزد، فقط زمانی که میخواستم نهار یا شام بخورم. یعنی دقیقا سر هر وعده غذایی این میومد توی ذهن من یکی دو روز.
یا ببین عزیز، دو تا مورد هست. مورد اول این است که خب توی زمینه الان داری برای افسردگی نشون و در نتیجه سیستمت به هم ریخته. اشکال کار دیگر این است که دختر باهوشی هستی و یه مقدار مسئله همانندسازی یا ایدنتیفیکیشن. چون دلیلی که اون حساسیت ها رو در اون حد داری به روش در درباره فرض کنید بچه ها و اینا خودتو جای اونا میبینی و در خصوص حیوانات هم خودتو مثل اونا زبون بسته میبینی که فقط قربانی هستی و حق و اختیاری نداری. یعنی احساسیست که یه تعبیر دیگری از افسردگی بشن helplessness، یعنی درماندگی، اینکه غم خوردن و کوشیدن من بیهوده است و اون حالیست که تو رو به اینجا میبره. البته حوادث کودکی این رو اینگونه به تو تحمیل کرده و تو هم برداشت و دریافتت به دلیل توانایی‌های هوشی که در تو میبینم این رو اینگونه تعبیر و تفسیر کرده و به مقدار زیادی هم اون چیزی که تو حس و احساس میکنی به واقعیت نزدیکه. ولی از اون جایی که ناتوانی و معلومه که باید باشی در این زمینه گرفتاری داری. اون حالی هم که میگی بهش میگن toxic guilt مال آسیب بچه است که بین 3 تا 6 سالگی خورده و یا یه احساسی از قدرت میکنه یا یه مسئولیتی که از عهده‌اش بر نمیاد و بنابراین یه رنجی مضاعف میبره از آدمایی که به هر حال از دیدن هر چیز بدی اذیت میشن. یعنی منم ممکنه مثلا یه بچه گرسنه ببینم ناراحت میشم، ولی تو 5 برابر ناراحت میشی برای اینکه به یک اعتبار خودت رو همون بچه گرسنه میبینی که کسی بهت چی نمیده و به همین دلیل است که تو خیلی راحت تری گرسنگی بکشی تا اینکه او رو گرسنه ببینی. و این حالاتی که خب در بعضی از آدما وقتی که خیلی عمیق و سنگین نشست، روزی که یه توانایی هایی پیدا کنن که غالب اوقات هم پیدا نمی کنن، بعدن به فکر واقعا یک کمک و مساعدت عمومی برمیان و دست به یه مقدار کارهای مبتنی بر مواظبت و مراقبت از دیگران میزنن. ولی خب چون قاعده طبیعت اینه که ما مواظب و مراقب خودمون باشیم و البته دیگران رو آزار ندیم و اذیت نکنیم، بسیار طبیعی است که اون آدما به کسایی مثل تو بالاخره به دلیل اینکه از عهده آنچه که دوست دارن و دلشون میخواد برنمیان سرخورده تر میشن. بنابراین اون چیزی که من از در تو میبینم عزیز که واقعا نتیجه و یا ناشی از اون همه خونریزی روانی تو هست، مقدمه است برای یه مقدار عمیق و سنگین شدن افسردگی. استراب خفیف رو داری، افسردگی خفیف ای بسا دیسفایمیا رو حتما داری، ولی حالا درش شدت پیدا میکنه و اگر اینا رو نتونی حل کنی گرفتار میشه. اما متاسفانه وضعیت تو به عنوان یه دختر تو ایران زمینه رو فراهم میکنه که هیچ وقت نتونی به راحتی توفیقی به دست بیاری و احساس کنی که بالاخره این موضوع و مسائل رو در یه حدی یا برای خودت یا برای دیگران حل کردی، بلکه هر روز شاهد یه مقدار بیشتری از این درد و رنج و محرومیت میشی و همینقدر که میای خودتو یه جوری پاک و تمیز کنی، یه مقدار به هر حال چیزی که بعد از تو کثیف است روی تو ریخته میشه و دو مرتبه برمیگردی به اون حالت. حساسی شکننده ای مسئله همانندسازی و ایدنتیفیکیشن در تو سنگین و شدیده و به خاطر اون گیر افتادی یا گرفتاری عزیز. یعنی رنج میبری برای چیزی که کاری براش نمیتونی بکنی، یعنی فقط میتونی حسرت و افسوس رو داشته باشی و البته بعد از یه مدتی خطر این که مثلا به گروه های خیلی افراطی ملحق بشی هست از یه طرف یا از جانب دیگه، به یک باره به این نتیجه برسی که بهتر خودتو بی‌حس و بی‌احساس کنی و بری روی مرز همون نوع دیگری از افسردگی. بنابراین موضوع و مسئله تویی، ولی قربانی عزیز، هیچ تقصیری گناهی به هیچ شکل و فرمی متوجه تو نیست. واقعیت سخت و تلخ دوربر تو همجوری روی هم انبار شده و تو رو زیر اون همه تجربیات و خاطرات بد یه جوری، حالا نمیخوام لغت بدیس، مدفون کرده، قربانی کرده. با اصولا نوعی از افسردگی تو اون افسردگی است که ما میگیم یه کودکی که قرار بوده پر از شور و شوق و شادی و هیجان باشه حالا زنده به گور شده و مفهوم افسردگی همین است. و متاسفم از اون چه شنیدم و این اون واقعیت‌های سخت و تلخی است که وقتی یه جامعه به بیراهه میره و موضوع‌های مهم و اساسی نادیده گرفته میشه و فقر و جهل و بعدن باورهای نابجایی که هیچ مسئله رو حل نمی‌کنه بلکه بدتر و بدتر می‌کنه، خب کار رو به اینجا میرسونه. که یه دختر باهوشی با وجودی که اتفاق عجیب و غریب و خاصی هم تو زندگیش نیفتاده این چنین به هم بریزه و یه مقدار حتی ادامه عادی زندگیش با توجه به نگاهی که به دور برش میکنه مشکل بشه. این که دکتر میخوای ای بسا در کوتاه مدت هم برای یه مدت بلند مدتی به دارو بدن برای که ذره بیاشوی مغزت به هم بریزه. جان یه ذره بلندتر باید صحبت کنیم.
یک ساله که سیترالین مصرف میکنم. بعد یه سیترالین 50 میل بوده ولی الان دکتر گفتن که دارو باید کم بکنی، 25 میل دارم میخوام و گفتن 4 ماه دیگه قطع کنی.
اوکی. نه خب همون دیگه. ببینید منم نظرم این بود که ای دارو بخوری داروی کوتاه مدتیست ولی احتیاجی بهش داری عزیز، برای که مقدار از اون بابت باید تعادل شیمیایی بدنت هست و بعدم باید خود تو یه مقداری درگیر مواردی که هیچ کاری براش نمیتونی بکنی نکنی. یعنی مثلا فرض کن دو تا خیابونه، خب یه خیابونش احتمالاً آدم های فقیر توش نیستن و یه خیابونی هست، مادام که نمیخوای و یا نمیتونی به اونا کمک کنی از اون خیابونی برو که اونا رو نبین، ای خودی نرو زخم خودت رو دوباره به خون ریزی مجدد وادار و غمی روی غمهات و یا نمکی به روی زخمات بپاش.
کار روان درمانی هم احتیاج دارم الان.
او حتما است، برای که کسی باید تو رو بتونه کمکت کنه که بیستی سر جای خودت و از خودت هم انتظار و توقعی بیش از حد نداشته باشی.
و میخواستم بدونم که من یه مشکل دیگه هم که دارم روز به حرمت نفس خیلی پایینی دارم و این قضیه هم دوباره هم تربیتی بوده خیلی، یعنی من همیشه یادمه که پدرم میگم هیچی ازش یادم نیست، چیزی که یادم همینه همیشه عیبجویی و خیلی ایراد گذاشته رو مردم و همه رو با قیافهشون قضاوت کرده و این اخلاق بعد یکم روی ماها هم تاثیر گذاشت. یعنی من خودم الان وقتی مثلا بعضی موقع این کار توی ذهن خودم میکنم به یک کسی میگم آه این نازیباست، سریع مچ خودم میگیرم، ولی با وجودی که این در اصل حرمت نفس شما هم میدونم و ادعا میکنم که پذیرفتم، چرا بازم این کار رو میکنم؟
عزیز ماجرای انسان که بعد از علم آگاهیش نیست. من بگو یه نفر از این چند صد میلیون نفری که سیگار میکشن معتقدن سیگار بسیار خوبه از نظر سلامتی و زیبایی، انسان که بر اساس دانسته هاش بلافاصله عمل نمی کنه عزیز. اگر اینجوری بود که کار خیلی ساده، ما با وقتی میدونیم نیروها و علل و عواملی وجود داره که یا به صورت انگیزه یا هدف میاد و سبب میشه ما اون کار رو بکنیم یا نکنیم. از 100 تا بچه که درس میخونه 95 تاش میدونه کار بدی میکنه، از 100 تا آدمی که ورزش نمیکنه 90 تاش میدونه کار بدی میکنه یا ورزش که باید بکنه نمیکنه، ولی فرقی در ماجرا نمیکنه. بنابراین فقط ما میتونیم این باور رو، یعنی این آگاهی رو بیشتر کنیم و به باوری تبدیلش بکنیم و به یه حالی و احساسی که به تدریج ما رو عوض کنه، و الا اگر قرار بود که انسان به صرف دانستن در خودش تغییر به وجود می آورد که ما یک صدام این مسائل و مشکلات رو هم نمی داشتیم، یه اعلانی می کردیم و باید کار تمام می شد. در مسئله جدی تر از این هست، یعنی ما تحت تاثیر علل و عوامل فراوانی هستیم که برخی از اونها در مسیر خوب و درست شرکت نمی کنه یا اصلا به من و تو اون چیزی رو که باید اینجا اونجا بده نخواهد داد. عمل انسان بعد از علمش نیست، عمل انسان بعد از نشستن در وجودشه و در اولویتی قرار بگیره که در مقام مقایسه با کار دیگه ما دومی رو انتخاب کنیم. چون فرض کن روزی که تو شروع میکنی به کتاب خوندن تو یه هزینه میدی بابت کتاب خوندن، بازی نمیکنی، تلویزیون تماشا نمیکنی، با مادرت حرف نمیزنی، با دوستات این ور اون ور نمیری، خب به همجاست که درس خوندن فقط درس خوندن نیست. و یا اگر ما رنجی میکشیم از خوندن درس، فقط این نیست که رنج میکشیم برای درس خوندن، رنج میکشیم برای که تلویزیون هم تماشا نمیکنیم، رنج میکشیم از اینکه تو خیابون هم نمیریم. و اونا وقتی که به صورت بیشتری در اومد، خب کتابو میذاریم کنار، میبندیم پامشیم، میریم سراغ دوستانمون، میریم تلویزیون رو روشن میکنیم. موضوع انسان به این سادگی ها نیست که در مقابل درست و غلط قرار گرفته، مورد دیگری هم نیست انتخاب میکنه. اون چیزی نیست که برای من و تو در زندگی مهیا باشه. بعدم یه مجموعه ایست که سراغ ما میاد از چیزای خوب که بین اونا باید انتخاب کرد. بعد هزینه‌ای باید برای این چیزای خوب داد که اون وقت برخی از وقت در مورد اون مسئله داریم. خیلی از آدم‌ها هستن میرن دانشگاه بعد میگن نه نمیتونم، الان راحت نیستم، نمیتونم برم درسم رو ادامه بدم. و این ماجرای نمیتونم که غالب اوقات نمیخوام هست، برمیگرده به اون مجموعه که درش زندگی میکنم. بنابراین همینقدر که بدونی عزیز و در این مسیر حرکت کنی، چون توانایی تو رو میبینم، میتونی بیرون بیای و البته کمک میخوای، ولی آمادگی داری، چون برخی از اوقات آدم یه موجود در حال رشدی رو میبینه، یه دنبال یه موجودی میگره که در حال در حقیقت توقف یا حتی تنزله. تو کاملا در حال رشد بودنت مشخصه و مادام که نیروی رشد در تو هست و این میل و انگیزه در تو وجود داره، حتما از این وضعیت بیرون میای. ولی انتظار و توقع زیادی از خود نداشته باش. به جوری که به اونم اشاره کردم که اگر واقع بینانه با موضوع برخورد نکنی، خیلی زود سرخورده میشی وضعیت. چی به هر حال امیدوارم بتونی راه تو پیدا.
سوال کوچولوی دیگه
فرخی. جانم.
با این مشخصاتی که من الان به شما گفتم، من الان مربی ایروبیک و بدنسازی هستم و یه رشته روانشناسی من خیلی دوست دارم. صلاح میدونین که یه کسی مثل من رشته روانشناسی؟
حتما حتما. نه اصلا اون مایه رو داری عزیز، اون مایه و زمینه رو داری، به نظر من استعدادش رو داری. از ترکیب کلماتت با وجود همه آسیبات و با وجود فشاری که رویت هست، از اینکه میتونی ذهن مرتب و منظمی داشته باشی، بسیار میتونه به تو کمک کنه. حتما دنبالش برو. گرچه من اصلا رقیب باهوش دوست ندارم، ولی خب برمان چه میشه کرد، برخی از اوقات چاره ای جز پذیرفتن. مواظب خود باش. خوشحال شدم.
من میدونم شما تعریف کردن دوست ندارین، ولی به جرات خیلی اینو دوست دارم بقیه شنونده بشنون که واقعا من از 4 سال پیش که با شما آشنا شدم، یعنی همین این که الان هستم، هر چی دارم از پدر مهربونی مثل شما دارم.
مرسی عزیز. ممنونم از محبت
شما.
شنگانجمند، پیش از آن که به پیام ها برسیم، چون 2-3 دقیقه فرصتی هست، من این نکته رو با آگاهیتون برسونم که ما قرار بود و همچنان هست که بتونیم مسابقات فوتبال رو پخش کنیم، اما اونا در جهت پخشش از طریق برحال شبکه هایی که ما بهشون در ارتباط هستیم، مانند اینترنت و اپ ها و اینها، یه مقدار گفتگوهایی دارن، اونم به دلیل مسائل مربوط به اجازه هایی که در این زمینه ها باید کسب کرد و با وجودی که هزینه های لازم رو مایل بودیم و حاضر بودیم به پردازیم، همچنان گفتگوهایی در جریان هست. بنابراین در جهت حتمی و قطعی بودنش اجازه بدید که شاید تا امروز یا فردا اگر خبری مشخص و معین شد شما رو در جریان بگذارم. به هر حال سپاسگزارم از توجه برخی از شما در این زمینه. ضمناً یادآور میشم که ما نرخ‌های آگهی هامون و آگهی‌های 4 دقیقه و یا مصاحبه و یا گفتگوهای 8 و 16 دقیقه ما در اختیار شماست. اگر مایل اطلاعات بیشتر رو در جهت پخش آگهی‌های ما داشته باشید، رادیویی که در شهر لس آنجلس و اطراف به مقدار بسیار زیادی شنوندگانی داره و دوستانی که به هر حال فرصت و امکان انتخاب دارن، به نظر میرسی که با توجه به برنامه ها رادیو همراه رو انتخاب میکنن و این وضعیت با توجه به عده بیشتری که از طریق رادیوهای اتومبیلشون HD ها که سال به سال مدل های تازه رو دوستان با توجه به فروشی که در این زمینه داره میخرند و با توجه به اینکه HD در اتومبیل ها هست و ضمناً از طریق رادیو ها و سفارش که امیدواریم، نمیخوام ماننده گذشته چون 3 دفعه ما شیپمنت هایی که داشتیم یا آنچه که باید به ما میرسید یا نرسیده یا وقتی رسیده با اشکال همراه بوده، امیدوارم در مدت کوتاهی اونها رو داشته باشیم. به هر حال به اندازه کافی شنونده در لس آنجلس و شهرهای اطراف داریم برای دوستانی که تبلیغ در این منطقه و ناحیه میخوان و البته در جای دیگه، ولی در صحنه ملی و بین المللی بدون تردید توجه بسیاری رو رادیو به خودش جلب کرده و شنوندگان فراوانی داره. آمارای ما در یه زمین اینترنت از میلیون متجاوزه، در حالی که به هر حال دوستان دیگری که در این زمینه سالها بودند حتی 1/5 و 1/10 رو هم نداره. اجازه بدید ببینیم چه میشه، ولی اگر مایلید در رادیو همراه با ما همراه باشید، لطفا با تلفن 310-441-5111 دفتر رادیو تماس بگیرید یا از طریق sales@radiohamrah درخواست فرستادن اطلاعات لازم درباره اسپانسرشیپ، درباره آگهی ها و پیام های 8 و 16 دقیقه شما به صورت مصاحبه یا گفتگو باشه. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقهشان هستند و یا مایل به انجام تجدید وامهای موجودشان می باشند، می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات
واقعا باید میگفتم که یه آدمی هستید که زمینه‌های تشریح و توصیفتون بیش از حد ضرورت و لازمه و این ویژگی روانی رو دارید تا اینکه واقعا واژه پرسنالیتی یا شخصیت رو براش به کار ببرم. بنابراین دقیق مسئله اینه، ولی این مجموعه هست، یعنی افرادی هستن که به دلایل متفاوت توصیفیان. دلیل اول توصیف استراب، یعنی از اونجایی که نگرانیم فهمیده نشیم بنابراین زیاد حرف میزنیم. برخی از اوقات از اونجایی که خودمون روشن نیستیم که واقعا کجا ایستادیم، از یه منطقه شروع میکنیم، بعد فکر کنیم نه اون منطقه دیگه هم باید اشاره کرد و سومی بیان میکنیم. خیلی از اوقات ما به دلیل اینکه مثلا معلم بودیم یا مادر بودیم و به گونه که با بچه ها حرف زدیم یا با شاگرد کمدان روبرو بودیم جنبه توصیفی داریم. اما برخی از آدم ها جنبه های توصیفیشون که یه زمینه از مایه های تخیل و خیال رو داره یه کمی فراتر میره و بنابراین اون مایه توصیفی رو دارن و بالاخره گروه آخر هستن که جنبه توصیفیشون به خاطر دقت حواسشون و ظرافت های احساسیشونه که اینا معمولا در عالم هنر و اگر بشه گفت ادبیاتن. و الا وقتی که کسی داستانی رو تعریف میکنه مگر در جهت ساختن و پرداختنش در قدم بخواد نمایشنامه بنویسه، کتاب بنویسه، که من برخی از خود رو خط دارم با یه فردی روبرو هستم که کمدانی دیگران، نادانی دیگران، دودلی خودش و اینا داره و اصولا جنبه مثبتی جون قسمت غیر از قسمت آخر که در حقیقت یه فردی است که میخواد یه چیزی رو خلق کنه و بسازه و فقط در جزئیات یا کلیات حرکت نمی کنه جنبه توصیفی داره و مثبته، ولی بقیهش همیشه یه بویی از نادانی خودم و تصور برای نادانی دیگران و یا از استراب و حال بد خود من سرچشمه می گیره. و وقتی هم که شما مواردی از این قبیل رو دارید بهترین راه برخورد باش در حقیقت به نوعی مخالفت و مقاومت کردن با اون حالت، یعنی من وقتی که میخوام مطلبی رو بگم اولا روشن باشم، دوم خلاصه کنم، سوم دیگران رو احمق و نادان تصور نکنم که با توضیح بسیار بدم، چهارم فکر نکنم که اونا چون توضیح کامل ندادم الان نظر و قضاوت بدی راجع من پیدا میکنن، یعنی با دید که کدام یک از اونا سبب میشه که من جمله رو یه جور دیگه بگم بیشتر از حد معمول و لازم حرف میزنم و بنابراین کارو باید متوقف کنم یا کودکانه با موضوع برخورد میکنم. من یکی از حرفایی که حالا چون این یه ماجرای رادیویی است خدمتتون عرض می‌کنم به دوستان گفتم که آمارا نشون میده 30% ایرانی‌ها لیسانس دارن در حالی که جامعه آمریکا 18% داره، 28% ایرانی‌ها فوق لیسانس و دکترا دارن، یعنی بیش از نیمی از جمعیت ما لیسانس، فوق لیسانس و دکترا هستن، آمریکایی‌ها 10% دارن، روی همونا 28%، ما 58%. بنابراین ما با یه همچین جامعه‌ای روبرو هستیم و شما نمی‌تونید کودکانه باشون برخورد کنید، شما نمی‌تونید نصیحتشون کنید، شما نمی‌تونید بهشون بگید باریکلا. در نتیجه اصلا از این فکرها بیاید بیرون. خب روزی که این حرفو میزنم مثلا عزیزانی ممکنه در رادیو باشن که حالت مادری دارن یا معلم بودن یا با بچهای کوچیک کار کردن. خب به این سادگی ازش بیرون نمیان. در اینکه وقتی که با موضوع برخورد میکنن فکر میکنن مثلا وظیفه‌شون فهموندنه یا به نوعی گفتنه و یا تکرار کردنه و یا تشویق کردنه. خب اینا شایسته یه جامعه‌ای که بزرگ ساله و باهوش و عاقل و دانا هست نیست. یعنی موضوع در این حده، اینی که توصیفیه هیچ حسنی درش نیست.
متشکرم از توضیحتون. بین توضیحتون من یه چند تا خب سوال دیگه، مثلا اون احمق فرض شدن بعضی موقع مثلا این مسئله این مشکل ساز میشه که شما یک توضیح رو میدید و اینکه میخواید روی بعضی از قسمت‌هاش بخاطر اینکه اونجا رو خودتون مهمتر میدونید میخواید یکم تأکید بکنید یا میخواید روشن‌تر بکنید و ما اون سطح و یا حد انسان‌ها رو نمیدونیم که مثلا ما بگیم خب الان بس در این حدی که مثلا من الان دیگه گفتم اینجا مثلا چون هم هوا روشنه دیگه، خب الان این الان متوجه میشی که اینجا هوا گرمه یا اینکه کجای دنیا هست یا مثل همچین چیزایی که توضیح لازم هستش داده بشه. ولی متشکرم
از عزیز. ببینید باز تو همینجا یه بستری بود. خب ما قرار نیست با مطمئن بشی ما رو همه میفهمن. نفهمیدم فکرم کردم
من یعنی میدونم من عضو خواهم اگر صحبتم قطع کردم، اینی که شما میفهمید من بهترین خودم رو انجام میدم اگر حالا شد نشد و یا این که من کاری ندارم دیگران چجوری برداشت میکنن هم فکر میکنم. حالا من اینو در خودم سوال میپرسم بخاطر اینکه قبلا هم که باهاتون صحبت کردم شما فرمودید البته آخر صحبت رو داریا نمیخواستم بیشتر وقتتون رو بگیرم، صحبت سر این شد که یک کمی شخصیت توصیفی دارم و منم اصلا فکر میکنم این قضیه وجود داره چون من اینجا و اونجا ساینایی رو میبینم که گفتم مثلا شاید بین دوستان یا حتی تو زمینه کاری خب من تو دانشگاه هم به کمی بحث تحجیز و اینا هم با شرگیر هستم، اینا رو متوجه شدم که شما یه سری حالا لیست بار که فرمودید و اینا رو بیشتر سعی میکنم حالا تو خودم نگاه بکنم و موشکافی بکنم و ببینم که چجوری میشه درستش کرد. فقط اگر اجازه فرمایید میخواستم یه سوال دیگه بپرسم ازتون که حالا فکر میکنم با این توضیحاتی که فرمودید به مسئله قبلی هم مرتبط میشه. من یه میتونم سوال بپرسم دکتر؟
نه حتما خواهش میکنم.
خواهش میکنم. من میتونم بگم این ویژگی بدی که خودم میدونم ویژگی منفی هستش ولی ازش یه چیز مثبت و سازنده‌ای درآوردم، اینه که از اشتباهات دیگران میآموزم تو خیلی از موارد. مثلا برای زمانی که من زبان انگلیسی مثلا میخوندم یا اصلا هر زمانی که کوشش میکنم چیز یاد بگیرم بیشتر میخوام بگم مثلا به جنبه منفی یا اون نیمه خالی لیوانه اگر بشه اینجا تعبیر کرد ازش نگاه میکنم و نه تنها نگاه میکنم از اون استفاده میکنم و جوابم داده ها. مثلا وقتی کسی یه اشتباه مثلا گرامری داره یا اینکه اشتباه تلفظی داره یا هر چیزی که هست، من اون برام بولد و بزرگ میشه و بعد میرم به سمت اینکه اول خودم اون اشتباه رو انجام دادم و اصلا انگار اونا هی آلار میدن، هی دارن به من یه سری پیغامایی رو میفرستن که تو اینجوری نباش. خواستم میدم از اشتباهات دیگران آموختن رو شما چجوری بهش نگاه میکنید و یا خودم این یک ویژگی بدیه؟
نه ببینید رسید، اگر دنبال اون برای اونا نیستید، اگر میخواید بیاموزید، نه اصلا دنیای علم یعنی همین. دنیای علم یعنی این که ما میریم از آنچه که دیگران درست آموختن یاد میگیریم و معلومه که مخالفش یا متفاوتش رو انجام نمیدیم. عیبی من در اون به هیچ وجه نمیبینم و باز به همین جاست وقتی لقمان حکیم البته کمی متفاوته میگن ادب از که آموختی، میگه از بی ادبان، همیشه حرف این بوده که این حرف کمی درسته اون زمانی که یه آدمی شکل و فرم گرفته و توانایی تشخیص ادب و بیادبی رو داره، بعدم میخواد به خوبی ازش برداشت بکنه، ولی اگر آدم کنار بیادبان بره بیادب میشه. بنابراین این نگاه رو من توش اشکالی نمیدونم. حتی فرض کنید وقتی که شما در یه کنفرانسی در یه جایی هستید، یه کسانی پرسش هایی رو میکنن که کمی ممکنه به ذهن شما هم نزدیک باشه، بعدن متوجه میشید که اونا اشتباه کردن، خب مرحله آموزش مهمی است، به ویژه اینکه خود ما به نوعی درش درگیر نیستیم و در نتیجه سیستم دفاعی ما به دنبال تفسیر و تعبیرهای عجیب و غریب نمیگرده. بنابراین من به هیچ وجه با اون مسئله و مشکلی ندارم، مشروط بر این که همطور که شما گفتید هدف این است که اشتباهات اونا رو نکنیم. ببین الان که مسابقات فوتبال هست، چرا تیم ها میگیرن میشنن بازی های دیگران رو میبینن، میخوان نقطه ضعف هاشون رو پیدا کنن و از اشتباهات اونها بیاموزن. هدف در اینجا نیست که بگن این تیم خوبه یا بد، خاک تو سرتون یا باریکلا، اون اصلا به این دلیل بهش نگاه نمیکنن. بنابراین من این جنبه برای آموختن رو درش هیچ اشکالی نمیدونم. حالا بچهای کوچیک برخ از خود یه زرنگی میکنن، میگن تو بکن ببینم چی میشه، بنابراین میخوان گناه و اشتباه رو بندازن گردن کسی دیگه، میگن خب تو بردار یا تو این کارو بکن، اگر تو این کارو کردی من هم بعد از تو انجام میدم، چون با دو دلی نمیخوان یه اشتباهی بکنن و توش گیر بیفتن. ولی یاد گرفتن از اشتباهات دیگران بدون تردید هیچ عیب و ایرادی نداره. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
متشکرم ازتون.
ممنون.
خیلی ممنون.
تمنام. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
مرسی عزیز، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من یه سوال داشتم در مورد خواهرم. من خودم 33 سالمه، یه برادر دارم که 7 سال از من کوچیک‌تره و یه خواهرم که 14 سال از من کوچیک‌تره. الان سوال من در مورد خواهر 19 سالمه. بعد من خودم یه ذره از هیستوری خانوادگیمون بگم که در مورد پدر و مادرم شاید شما بتونید به یه نتیجه، یعنی یه جواب بهتر و دقیق تر به من بدید. من خودم دبیر ریاضی هستم ولی در حال حاضر ازدواج کردم و دو تا بچه دارم و خانه دارم. بعد برادرم که 26 سالش هستش مهندس هوافضا هست، در حال حاضرم توی یک کالج استاد هست. بعد خواهر 19 ساله من که الان مشکل سر اونه، ایشون سال آخر دبیرستان فیل کردن، توی مقدار درد سرینا افتادن.
از چه نوعی درد سر؟
خب دبیرستان رو ول کرد، درس نمیخوند، سال آخر دبیرستان با یه سری دوستای بعد آشنا شد، از خونه رفت، بعد دو مرتبه یه مدت که گذشت بعد از چند روز برگشت، بعد دو مرتبه رفت. همیشه مشکل عصبانیت داره، وقتی نمیشه در واقع باش صحبت کرد، هر وقت باش صحبت میکنیم سریع منفجر میشه، هیچ یعنی واقعا اجازه نمیده به کسی که بخواد بهش بگه چی کار بکن یا چی کار نکن، یا حتی خودش حاضر نیست که بشنوه در مورد هیچ موردی، همیشه عصبانیه. بعد در مورد اینکه حالا وقتی که ما از ایران خارج شدیم، خواهرم 5 سالش بود، ما 2 سال توی یه کشور دیگه زندگی میکردیم، بعد الان 12 ساله که امریکا هستیم. پدر من 61 سالشونه، ایشون هم توی ایران دبیر انگلیسی بودن، زبان انگلیسی. مادرم 58 سالشونه، ایشون هم دبیر ادبیات فارسی بودن توی ایران. اینجا هم در حال حاضر، یعنی یکی از مشکلات خواهرم فکر میکنم از اینجا شروع شدش که وقتی که ما اومدیم امریکا، من که ازدواج کرده بودم با اونا زندگی نمیکردم، بعد برادرم هم بعد از این مدت از خونه رفت، خاطر کالج و درسش و اینا رفتش، با اونا نبود. خواهر من در واقع تنها بود با پدر و مادرم، که اونا هم چون توی اون بحبوحه مهاجرت بودش و دنبال کار و اینا بودن، یه مقدار خواهرم زیاد تنها بود توی خونه اون موقع که تازه اومده بودیم. پدر من بعد که اومدن اینجا مشغول درس خوندن شدن که بتونن فوق لیسانسشون رو بگیرن، بعد از اونم همش توی کار مطالعه و تحقیق بودن، بعد مادرم هم که همش دنبال کار بودن. اینه که هم خیلی تنها بود، هیچ وقت هم دوسته چیزی نداشتش که مثلا دوست صمیمی یا به هر حال کسی که باش نزدیک باشه. دوستایی داشت اینجا و اونجا، اما کسی که همیشه باشه و دوست صمیمی باشه در واقع نداشت. هیچ وقت توی ورزش اینوالو نمیشد. بعد ما فکر میکنیم که از حدود 13 تا 10 سالگی و یه مقدار از همون موقع که یه مقدار سرکشی شروع شده بود، از همون موقع ها ما فکر میکنیم که ماریجوانا مصرف میکرد، ولی مطمئن نیستیم، ولی مطمئنیم که الان
احتمالاً حتما استفاده میکنه. بعد اولین باری که از خونه رفت حدود 17 سالش بود، بعد حدود 3-4 روز رفت، بعد برگشت خونه 2 هفته موند، بعد 2 مرتبه رفت برای 2-3 ماه، بعد با اصرار ما برگشت. پدر و مادرم فرستادنش اروپا، ما اونجا یه مقدار خانواده داریم، فرستادنش اونجا برای حدود 2-3 ماه. بعد وقتی که اونجا بود خوب بود، ما فکر کردیم اگه که بره اونجا یه مقدار همین که از محیط دور میشه، همین که مطمئن میشیم که چیزی مصرف میکنه یا نه، که توی این مدتی که اونجا بود همه چیز اوکی بود. و بعدم که برگشت و مرتبه چیز کرد، یعنی گفتش که خب میخوام برگردم درس بخونم و باشگاه میرفت، دو مرتبه یه مقدار به حالت عادی برگشته بود. بعد اون پسری که باهاش بود، که یعنی با یه پسر امریکایی سیاه‌پوست دوست شده بود، همون موقع که از خونه رفته بود با اون زندگی میکرد. بعد که این رفته بود اروپا، پسر افتاد زندان. بعد که این برگشت، پسر هنوز زندان بود. بعد که خواهرم از اروپا برگشت، اون پسر آزاد شد از زندان، دو مرتبه دعوا رو شروع کرد و خواهرم دو مرتبه سر ناسازگاری گذاشت و باز برگشت با همون که
ببینید عزیز، بذارید ما چون به پیام ها رسیم، بذارید اینا رو بشنیم. فقط من میخوام به شما یه چیزی بگم، چون مجبورم بگم. شما و پدر مادر عزیزتون با وجودی که خواهرتون بیمار بوده، فقط این لباساش رو عوض کردید و آرایشش رو، یعنی همه این کارا در حقیقت نشان دهنده نپذیرفتن خطر و مسئولیت. بعدم با فاصله 7 سال هی بچه آوردن، اونم هر دوتا مادر و پدر معلم بودن، خب یه مقدار مسائلی رو به دنبال خودش داره. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. چنگال ارجمند با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدنینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
پیام کهن باش در گرین باکس لندر، متخصص در وام‌های مسکونی و تجاری با 12 سال تجربه و دارای فدرال و استیت لایسنس، با پایین‌ترین بهره و هزینه بدون واسطه به عنوان دایرکت لندر وام مورد نیازتان را فراهم می‌کند. 310-488-2010. پیام کهن باش برای افرادی که تکس ریترن و درآمد کافی ندارند نیز برنامه‌های ویژه‌ای را پیشنهاد می‌کند. 310-488-2010.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز برگزاری 2 کنفرانس کودک درون در شمال و جنوب کالیفرنیا را به به آگاهی میرساند. کنفرانس کودک درون با 4 تست ارزیابی آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتراپی جمعی همراه خواهد بود. شنبه و یک شنبه 14 و 15 جون در سالن فاز در شرایتون شهر سانیبل در شمال کالیفرنیا. شنبه و یک شنبه 21 و 22 جون در اولمپیک کالکشن در شهر لس آنجلس. ساعت کنفرانس 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. ورودی کنفرانس 16 ساعتی کودک درون $90 است و کارت ورودی را می توانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس تهیه فرمایید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
روزا پیاده روی فایده نداره، صدا و نور و شلوغی مزاحم خیال بافی آدمان. باید صبر کرد تا شب بشه. ایستگاه شب، کاری از پیمان همتی بور. جمعه ها 9 تا 10 شب.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
خیلی ممنون آقای دکتر که دوباره ما روی خط آوردیم. توی مدت پیام من داشتم فکر میکردم، من خیلی افکارم پراکنده است، واقعا نمیدونم اطلاعاتی که دادم واقعا لازم بود یا نه، ولی چند تا مورد دیگه به ذهنم رسید که گفتم شاید اینا هم خوب باشه که بگم. یکی این که وقتی که من خواهرم 15 سالش بود، پدر مادرم موو کردن توی محلی که یه مقدار خیلی زیاد جای جالبی نبود. بعد اونجا مدرسه میرفت، بعد با یکی از همسایه ها دعوا شد و کتک خورد از اونا سر همین چیزایی که نمیدونم بولیش میکردن و از این مشکلات فکر میکنم بود. بعد از یک دو هفته اونا از اونجا نقل مکان کردن و به یه ایریای دیگه رفتن. بعد یه موضوع دیگه هم این که من خواهرم خیلی از وقتی که بچه بود، از الیمنتری سکولش اینا، همه خیلی چندین بار مدرسه هاش عوض شد، یعنی همیشه توی یه مدرسه نبود، 2-3 بار مثلا توی الیمنتری سکول عوض شد، بعدش 2-3 بار دیگه مثلا توی دوران راهنمایی که بودش مدرسهش عوض شد، توی دبیرستان که بود باز 2-3 بار عوض شد. اینه که خیلی هم یعنی همیشه استیبل نبوده.
حالا ببینید عزیز، نه آخه تکلیف روشنه. شما ببینید، اولا فاصله سنی اشتباه، 3 تا بچه با فاصله 7 سال، 33 26 19. بعد از اون در 7 سالگی این بچه پشت آمده امریکا، یعنی شاید یکی از سنهایی بعد، و اونم بچه آخر. بعدم شما که خواهر بزرگتری رفتید، اون یکی هم رفته، برادرش هم رفته، این مونده با دوتا پدر و مادر که هر دوتا معلمنو بکنه نکنه باید نباید. بعد اینجا به هر حال با مشکلاتی که بود حالا اضافه بهش کردید اینجا به جای مدارس هم بچه رو از یه درخت تبدیل کرده به گل یه گلدون و خب اونجاست که به هر حال آنچه که باید بشرسته شده. الان هم علائمی که نشون میده و رفتاری که میکنه اعتماد به نفس منفی، حرمت نفس بسیار کم، استراب، افسردگی، خشم. یعنی یک بچه ایست که یا نوجوانی است که آسیب خورده سخت و سنگین و شدید و حالا تنها راهش هم اگر بشه کمکش کرد، اگر آمادگی و بخواد و اگر امکانش رو داشته باشید ماجرای دکتر ای بسا نه تنها روانشناس روانپزشک هم میخواد. این علائم علائم بدی عزیز، شما احتمالاً به یه چیزای دیگه مثل یکی اعتیادش به موارد سنگین تر، یکی ماجرای ای بسا برخی از وقت تهدیدش به خودکشی هم شما چیزی نگفتی داری احتمال اونا هم هست. بنابراین شما با یه مورد بیمار روبرو هستید، همطور که در قبل از پیام ها عرض کردم ماجرای برخورد شما که بره نمیدم اروپا و شاید از اینجا دور بشه و اینا هیچ مشکل و مسئله رو حل نمید. بعدم یه دختر ایرونی در امریکا دوست پسرش راهی زندان بشه و از زندان بیاد و بعد از اینکه اون وقت بیرون دوباره برگردن و بره با اون زندگی کن و حالا این تازه در امریکا سیاه‌پوست هم هست، خودش مسائل خاص خودش رو داره. بنابراین آخر شما گرفتار بیماره، همین همه. این که چه باید کرد این است که چقدر به شما همچنان اجازه و فرصت اینو میده که کمکش کنه، اونم اگر بخواد و اگر نخواد.
ببخشید الان دقیقا مشکل ما اینه که اون هیچ اجازه کمک رو به من یا به پدر و مادرم نمیده. ما اول اینکه من و خواهرم با هم رابطمون، یعنی من که خیلی زیاد توی دوران بزرگسالیش با اونا زندگی نکردم، به خاطر همین یه رابطه معمولی خوب با هم داریم، یه موقعی بحثایی داریم چون من بهش مثلا یه چیزی میگم و اون ناراحت میشه از گفته من. بعد حالا مشکل جدید ما اینه که الان با اون پسری که بود به هم زدن، دو سه ماهی که خودشون به هم زدن، الان با آدمای دیگه هست، مثلا نمیدونیم کجا هست، یه موقع میره یه موقع برمیگرده خودش، هر وقت تصمیم بگیره. الان مشکل من و پدر و مادرم اینه که نمیتونیم تصمیم بگیریم که چی به اون یعنی پدر و مادرم نمیدونم که اجازه بدن اون توی خونه بمونه یا اینکه که بهش بگم باید بره، حالا که اینقدر کارهای بدو میکنه و
نه ببینه. آخه عزیزم برمونت حرف کی گوش کنه؟ پدر و مادر شما به هیچ اصل علمی گوش نکردن، کاره به بچه شون میگن تو گوش کن به ما. دوم این که بهش بگم بره میخوان چکار کنه؟ یعنی باز میخوان از قدرت شما منوز این پدر مادرتونید بکن و نکنی هستید و یه شخصیت به هر حال معتقد به باید و نباید. خب این کار نمیکنه با این دختر. یه دختری ورده تو امریکا، خواهر و برادرش 7 سال و 14 سال ازش بزرگترن، یه پدر و مادری که تازه اینجا رو باید دنبال یه لقمه نون بده. مثلا نمیدونم این مهاجرت چه ضرورتی و فایده‌ای داشته، یعنی حتما اشتباه بوده و آدم ها اون کسانی که زیر این چرخهای مهاجرت له میشن خواهر شماست و مسئولیت شو باید پذیرو. شما با یه خواهر بیمار روبرو هستید که به تدریج باید کمکش کنید. یعنی من اگر جای پدر و مادر و شما بودم میگرفتم میشستم میگفتم بش هیچم نکن، ما میخواییم به تو بگیم که ما با تو چه کردیم ولی حالا دلمون میخواد کمکت کنیم و مشورت کردیم، به ما گفتن تو اگر کمک بگیری حتما امیدی هست ولی اگر کمک نخواهی بگیری نه. نه این جمله آخر شما که گوش به حرف ما نمیده. نه اصلا اگر دختر رو ببینم میگم گوش به حرف پدر مادرت ندی. گوش به حرف چی بده از اونا که اصلا حرف نیست، اونا فرمان است برای اینکه کار خوب و درست کدامه. خواهر شما بیشتر از اون میدونه، درس باید بخونه، ماده مخدر نباید مصرف کنه، دوست پسر بد نباید داشته باشه. شما هر کدوم شاید گفتی اگر نگو بگید بشین اینجا، مثلا شما بهش بگید تو بشو پدر و مادر، یه دختری داری 19 سال اینجوری، اگر حرفا رو بهتر از شما بهش نزن. پس ما مشکلمون گفتن و دانستن نیست، مشکلمون جدی‌تر از اینه. مشکل این نیست که من میدونم سیگار بده، مشکل اینه که من ویژگی روانی دارم که سیگار میکشم. بنابراین تا زمانی که شما نپذیری که این بچه بیماره، امیدوارم اذیت نشید، امیدوارم کسی دیگر هم اذیت نکنم، سرطان دار. حالا که نمیشه به خاطر اینکه $1,000,000 خرجشه و معلوم نیست چی بشه، باشه برخورد این چنین بکنیم. شما هنوز اون ذهنیت رو میبینم در شما و متاسفانه در جامعه ایرانی هست که ما نمیپذیریم موضوع بیماری و گرفتاری، موضوع اخلاق و رفتار نیست. ابدا هیچ ارتباطی اینا به هم نداره. بنابراین دختر من بود کنارش میبودم و حرفم این بود که هر جا دوست داری و فکر میکنی یه کاری که من درست میدونم میخوای بکنی منو بگو، خوشحالم کن، هر کار دیگه میخوای بکنی من ناراحت میشم، برو بکن. و بعد یه ارتباطی رو برقرار کنی و بپذیرن که اصلا نمیدونستن چه کار دارن میکنن. و متاسفانه این ماجرا تنها به پدر و مادر شما مرتبط نیست، به بقیه است و پذیرفتنشه. اصلا حرف من این نیست که به نتیجه میرسی، چون خواهر میتونه بیش از این آسیب دیده باشه و گرفتاریش بیش از این باشه، اصلا برای خودش اهمیتی قائل نباشه، به زنده و مرده خودش فکر نکنه. ازتون یه سوال میکنم در حدی که میدونی جواب بدید، هیچ وقت بحث از خودکشی و چیزای از این قبیل کردی؟
اتفاقا آقای دکتر دیشب یه بحثی پیش اومد با خواهرم، بین من و مادرم و خواهرم، که من و مامانم زنگ زدیم به یه از این مؤسسه‌های ریهاب، با یه نفر صحبت کردیم در موردش، بهشون گفتیم و اونا به ما گفتن که خیلی قاطعانه باید بهش بگید که یا باید بره یا اینکه باید بمونه. اگر که رفت شما دیگه هیچ چیزی نداری باش، هیچ کاری باش نداشته باشید. اگر که موند بهش بگید که باید بیاد ریهاب و این کارو انجام بده و اینا. بعد مادرم رفت این صحبت‌ها رو باهاش کرد، اونم گفت خب من میرم و گذاشت از خونه بره. بعد توی همون هین به مادرم هم گفتش که من اگه تا حالا خودکشی نکردم به خاطر اینه که تو رو ناراحت نکنم.
دقیقا. آخه ببین عزیز من، باز رفتی سراغ یه کسانی که نه شما رو میفهمن نه فرهنگ رو. من همیشه عرض کردم وقتی بچه ها اینجوری هستن میشه بهشون گفت برن و احتمالا داره 20-30% خوب بشن برگرن، ولی 70% هم 5 سال بعد مرده میبینیشون. حالا میخوای چیکار کنی؟ بنابراین اینا به ما نیومده عزیز، اینا با ویژگی های فرهنگی ما سازگار نیست. به همجاست که من همیشه حرفم چی بوده؟ حرفم این بوده که در سنهای بزرگسالی شما 3 تا کار باید بکنید. 1، پسرم دخترم نفهمیدم بلد نبودم اشتباه کردم. 2، در خونه بازی دارم و آغوش گرم و مهربان دارم. 3، هر جا فرصت شد امکانش بود فراهم شد برو دکتر، من هیچ کارم. این 3 تاست که فقط کار میکنه. من هرگز بچم رو اگر اینجوری باشه نمیگم برو، میاد تو میگه. الان خواهر شما به شما چی میگه؟ میگه تنها چیزی که منو زنده نگه داشت دارم نمیخواست تو مادر رو خیلی اذیتت کنم، به هر حال یه تهمونده ای از حس و احساس بین من و تو یا من نسبت به تو دارم. حالا که تو کارت به جایی رسیده که من میگه برو، میگه اونم تو بریدی تموم شد، حالا من تورم که داشتم ندارم. یارتونی گفتم چیه؟ خواهر شما دیگه درخت نیست که ریشه داشت باشه، خواهر شما گل تو گلدونه. خب حالا که شد خوش میشم میمیرم دیگه، تهدیدم نمیکنه، میتونه بسیار جدی باشه. برای بچه‌ات آخه چه زندگی داره عزیز؟ شما فکر با این خواهرتون نمیدونه زندگیش کثافت و جهنم و بده؟ شما فکر با این اثر شادی و لذت و زیبایی است که با اون آقای زندانی که از زندان آزاد شده است؟ شما فکر میکنید کنار اون آدم که رابیره احساس غرور و افتخار میکنه؟ شما میکنید از زندگی و خودش و آنچه که است راضی و خوشحاله و لذت میبره؟ شما فکر کنید وقتی به آینه نگاه میکنیم که باریکلا به تو دختر خوب، قربونتون، حالا من شما بهش بیم خب نخیر به کسافتی و برو. نه معلومه که در این خونه باید باز باشه، میخواد بیاد میخواد بعدم میره، دیر میاد، خب بره میره، ما نمیدونیم با چیه. شما قرار نیست بدونی، فرقی نمیکنه، با جواد نیست با جانه. خب حالا بعدش چی؟ بازم از همون حرفای قدیمی است که ما میخواییم بدونیم، گویی با دانستن مسائل حل میشه. مال این دنیا نیست عزیز، مال این دوره نیست. شما با یه بچه گرفتار بیمار روبرو هستید، میخواید برید کمکش بکنید، شاید بتونید، مثلا نگفتم حتما میتونید، اما این که شما ردش کنید، نفیش کنید، تردش کنید یا تهدید کنید، اون سازمان هم سازمان های برای این کار گذاشته شدن عزیز. اون سازمان ها اونجا گرفتار نشستن میگن یه آدمی اومد اینجا، ما احتمالا میتونیم کمکش کنیم. ولی شما نگاه کنید به آمارا و و در حقیقت درصد یا ریت موفقیت اونا خیلی کمه. یعنی اونا هم توفیقی پیدا نمی کنن. نه این که بگم راه دیگری هست، ولی ماره کسیست که بتونید تا حدودی امیدوار باشید که نمیره و از پا در نمیاد. به من میگید احتمال این که از طریق اون سازمان ها دو خواهر شما به جایی برسه چقدره؟ یا اصلا بره چقدره؟ میگم 20%. به من میگید 80% دیگه چیه؟ از بین رفتنش. حالا به چه شکل و فرمی نمیدونم. و من به عنوان پدر مادرم چی ریسکی رو نمیکنم. به علاوه ماجرای ریهب یه ماه دیگه هم میتونه باشه، یه سال دیگه هم میتونه باشه، 7 سال دیگه هم میتونه باشه. مادام که باش. ولی اینکه شما بخواید به راهش بیاری تو ازش یه دختر خوب در بیارید، اون به اندازه کافی زیر این کامیونایی که تو زندگی براش اتفاق افتاده و نمیخوام اذیتتون کنم، مسئولیت با پدر و مادر شماست. شما دیدید حتی من اعتراض دارم، ما برای چی راه میافتیم از کشور میایم بیرون؟ این ماجرای مهاجرت یه توجیهی باید داشته باشه، دنبال هم که نمیشه. بعدم با چه امکاناتی؟ اونم بچه تو چه سن و سالی است؟ بعد باز خود شما اشاره فرمودید، متوجه واقعیت ها هستم، آدم بی خبری نیستم، ولی این هم آدم دبستان دبیرستان برای بچه عوض کنه؟ اصلا بچه هیچ نتونه ریشه بگیره و یه شبکه از دوستا داشته باشه؟ شما به حرفای من نگاه کنید، عرض من این است که اگر پدر و مادرها به من میگن 5 ثانیه وقت دارید، مهمترین حرف تربیتی تو بزن و برو، جمله من یه دوست خوب برای بچه ها بخرید. عرض من اینه که اصلا بدون دوست خوب نمیشه بچه سالم بار آورد. اون وقت من به دلایلی که برخی از اوقات خیلی هم محکم و مستدل نیست، همینجوری بچه رو جابجا کنم عزیز. بنابراین نه، نکنید این کارو. کمکش کنید، مادر ازش معذرت بخواد، بگه دختر منی، من و تو اگر قرار خوب زندگی کنیم خوب زندگی می‌کنیم، اگر قرار بمیریم با هم می‌میریم. بنابراین تو دختر منی، تو پاره‌ای از وجود من. اینجا من کنارتم، ای هر وقت از من کمکی خواستی کنارتم. بنابراین یه جور دیگه باش برخورد کن، این نگاه سرباز خونه ای و اذیت نشی، چون من خودم معلمم، افتخارم به معلمی، معلمی رو رها کن، هم شما هم پدر و مادر. شما نوع مطیعش پار اومدید، اون نوع یاقیش، و نتیجه پدر و مادری است که مثل من معلم. در حال امیدوارم مسائلتون حل بشه، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
نمیتونم یه چیز دیگه بپرسم؟
روی خط باشید لطفا. چنگانش من با ما باش.
دفتر آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در انجام امور وام‌های مسکونی توجه بفرمایید. شماره تماس 310-775-2131. اکثر صاحبان شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی self-employed و یا افرادی که به صورت مستقل independent contractor مسئول درآمد شخصیشان می باشند و درآمد خالص و ناخالصشان متفاوت است، اما خواهان خرید منازل ایدئالشان purchase و یا تجدید وام‌های مسکونیشان refinance می باشند، می توانند به جای استفاده از مدارک مالیاتی سالیانهشان tax returns و با ارائه صورت حساب‌های ماهیانه بانکیشان bank statements و به عبارت دیگر استفاده از درآمد ناخالصشان gross income برای واجد شرایط شدن جهت دریافت وام مسکن تا مبلغ 2,000,000 دلار با نرخ‌های بهره بسیار نازل و هزینه کم اقدام به خرید منازل مسکونی و یا اجاره‌ای مورد علاقهشان نمایند. شماره تماس برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
برای تماشای بازی‌های پرهیجان مسابقات جام جهانی فوتبال 2014 برزیل به رستوران دریای ساوکوست پلازا بیایید تا از تخفیف ویژه غذاهای بی‌نظیر این رستوران نیز استفاده کنید. برای رزرو جا با تلفن 714 557 6620
714-557-6620 تماس بگیرید. رستوران دریای ساوت کوست پلازا.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در اروپا را به آگاهی می رساند. هر روز دو کنفرانس از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر و 6 تا 9 شب برگزار می شود. جمعه 27 جون اسلو، شنبه و یک شنبه 28 و 29 جون استکهلم، شنبه 5 جولای کلن، یک شنبه 6 جولای فرانکفورت، شنبه و یک شنبه 12 و 13 جولای لندن. کارت ورودی را می توان در محل برگزاری کنفرانس و یا از طریق kodum.com تهیه نمود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا از وبسایت drholakui.com آگاهی های لازم درباره موضوع و آدرس محل کنفرانس ها را به دست آورید.
جوزف سالار نورمند، وکیل برجسته تصادفات و صدمات شدید بدنی، زمین خوردگی و حمله حیوانات. پس از وقوع حادثه، با آرامش خاطر با دکتر جوزف سالار نورمند تماس بگیرید. او بیدرنگ به یاری شما می شتابد. دکتر جوزف سالار نورمند. تلفن 1-800-550-98-16 1-800-550-98-16.
دکتر شاهین بینا، استادیار پیشین دانشگاه NYU در نیویورک و عضو برجسته کنگره بین المللی دندانپزشکان کاشت دندان و آکادمی دندانپزشکان عمومی، با پیشرفته ترین دستگاه ها و روش های نوین در کلینیک جدید خود در شهر انسینو پذیرای شماست. تلفن 818-907-1818 818-907-1818.
اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو آقای دکتر، خیلی ممنون که دوباره من روی خط آوردید. من دو تا سوال کوتاه داشتم، ببخشید. من میدونم دارم وقت بقیه بیننده ها رو هم میگیرم. میخواستم بدونم که حالا ما چطوری میتونیم که راضیش کنیم به دکتر؟ اون به هیچ عنوان راضی نمیشه بیاد دکتر. خیلی با صحبت کردیم اما اصلا قبول نمیکنه که مشکلی داره.
شما به همون گونه ای که تا به حال با من صحبت کردید، اگر باش صحبت کردید، حق با شما صحبت کردن نمیاد دکتر. این راهش نبود عزیز.
خب برای
اینکه آخه عزیز داست، من که بران اون جزئیات رو نمیدونم، برای اینکه من نمیشناسم، ولی من یه اشاره در جهت مادرتون کردم. شما موضوع این است که نگاهی که شما دارید در مسیر حل مسئله نیست، در مسیر فرماندهی و فرمانبرداری. بنابراین حرف عبارت از این است که همین دختری که شما میگید، من قول به شما میدم بیارتش رو خط بعد از 3 دقیقه، اگر نیفتاد به گریه و حقیق نکرد که 10 تا مسئله و مشکل داره. بنابراین شما وقتی که اون گونه باش برخورد میکنید، خب معلومه پاسخ اونم به شما چی. اصلا شما مریضی، شما برید دکتر، شما دیوونه، شما نمیدونید چی رو زندگی کنید. ولی شما فکر میکنید، شما به عرض من توجه کردید، دختر آخر شما تماما میدونه عیب و ایراداش تا کجاست. بنابراین بحث ما اون نیست، بحث ما عبارت از خیلی میتونه ساده این باشه که شما یا مادرتون یا پدرتون یا هر ستاتون، چون شما اصل کاری، حتی مادرتون تنها، دخترم قربونت برم، اگر ناراحتی، اگر چیزی تو رو اذیت می‌کنه، اگر فکر میکنی شاید کسی کمکت کنه، هر وقت که اینجوری فکر کردی به من بگو یا به ما بگو یا خودت یه انتخابی بکن، بیا بر پلوی کسی با اون حرف بزن. ما که سرمون نمیشه، ما که نمیدونیم، ما که نمیفهم، ما که فقط تنها چیزی که میدونیم اینه که اشتباه کرد. به من میگید اثر میکنه، ممکنه سه ماه هم نکنه، ممکنه اگر 17 دفعه مادر یه فرصتهای مناسب، نه اینکه بدش نکنه، حالا روی این خط تازه بیفته پیدا کنه بگه اثر نکنه، ولی بار 18 هم اثر میکنه، برای که واقعیته. بنابراین نرید دنبال سویچ که ما یه سویچ ببینید. نظام ذهنی شما که خودتون دبیرید و ریاضی خوندید و پدر مادر معلم، ماجرای شما ماجرای آسانسوری عزیز، شاسی رو فشار میدیم در آسانسور باز میشه، میریم طبقه 2 و میره 7 و میره 9. این نظام ذهنی است که با انسان کار نمیکنه. این ماجرا ماجرای تدریجه، این ماجرا ماجرایی است که بدون بازی و سیاه بازی شما بهش زنگ میتونید بزنید، من میخوام برم یه مهمونی هم یه عروسی هم میخوام برم لباس بخرم، اگه دلت میخواد بیا با هم بریم مثال. و اگر اومد مبادا مستقیم غیر مستقیم گوشه کنایه درباره کاراش حرفی بزن، یعنی برید درست مانند دوستی که میخواید برید لباس بخرید و فکرتون لباس خریدنه و یه بهانه برای خوردن یه بستنی یا هر چیزی از این قبیل و خداحافظ مرسی که اومدی. تموم. روزی شما باش حرف میزنید که اون میگه من میخوام با تو حرف بزنم. شما این کار ممکنه یه ماه طول بکشه، ممکنه یه سال طول بکشه، این تنها امید شماست که او بخواد حرف بزنه. برای مادام که شما حرف میزنید اون برای شما کر و لاله، وقتی هم که بهش خیلی فشار اومد فقط جیغ میزنه یا در به هم میزنه میره. ببینید ما بچه ها رو اول کر میکنیم از بس حرف میزنیم و بعدن لال میکنیم چون جلوی حرف زدنشون رو میگیره و بعد فریاد اون میره به آسمان که چرا این بچه ها با ما حرف نمیزنن، کر و لالن، چه جوری حرف بزنن. پدری و مادری دوتا گوش شنوا میخواد نه زبان گویا. قاعده تربیت 10 به 1، 10 تا جمله بچه میگه، یه جمله پدر مادر. تو تینیجری و تو شرایط بد قاعده 20 به 1، 20 تا جمله بچه میگه، یه دونه ما. فقط وقتی بچه ها حرف میزنن که خاطرشون آسوده است میتونن حرف بزنن، هیچ کسی عیب و ایراد روشون نمیگذاره، جوابشون هم نمیده، میخواهم بفهمتشون، نمیخواهد چیزی رو بهشون بفهمونه. اشکال کارون عزیز، شما وقتی که میشنوید، من با درکات با بچه‌هام برخی از اوقات اینقدر ازشون سوال میکردم و میپرسیدم که تو چشماشون میخوندم که نگاه میکنم گفتن بابای ما واقعا بی‌حس و بیهوش و بی‌استعداد و نمیفهمه. برای که 2 دفعه اینو گفتم این چطور نمیفهمه، من میخواستم اونا حرف بزنن، من هیچ اشتیاقی به حرف زدن ندارم. پسر بزرگ من اگر بگم صدها شب ساعت 12، 1، 2، 3، 4 منو بیدار میکرد، میخوام با حرف بزنم، با او حرف میزنم، حرف نمیزدم. سوال اگر ازم میکرد به جواب میزدم. من میتونم بگم هیچ وقت اونا رو تو صحبت کردن حرف زدن قطعشون نکردم، ولی اونا هر وقت دلشون خواسته منو قطع کردم. بگه من میخوام بشنومشون، من میخوام اونا رو بفهمم، اونا میخوان خودشون رو بفهمم، من که مشکلی برای اونچه که میدونم ندارم. من اونا رو نمیدونم، من اونا رو نمیشناسم، من اونا رو نمیفهمم. در حالی که ما پدر و مادر ایرانی فقط سخنرانی میکنیم، فقط حرف میزنیم، فکر کنیم وظیفه ما گفتنه، از اون حرفای عجیب و غریب. و با دوست دیگه هم امروز صحبت کردم، ما با دانستن که کار نمیکنیم، اگر میدانستیم و کار میکنیم که درست بود. بنابراین یه رابطه دیگری میخواد، این رابطه یه رابطه است که زمان میخواد و کاملا یه نگاه میخواد، یه تغییر. من چرا معتقدم که اگر قرار شد یه روزی بخوان و قبر من یه چیزی بذارن از من، بهتر بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت بذارن، برای که در اونجا 15 تا چیز از در قاعده تربیتی عوض شده و 50 تا چیز اوکی شده و کار من اونجاست. یکی از اونا این است که ما در طول تاریخ موضوعمون دو چیز بوده، احترام و اطاعت، respect and obedience. این دوتا بدبختی و بیماری انسان بوده، این دوتا بزرگترین فریب تاریخ بوده که چون قدرت power که یک توهمی بیشتر نیست، چون اصلا قدرتی وجود نداره، فقط ضعف و زبونی و درد و مرگ وجود داره، قدرتی در کار نیست، برای اینکه این قدرت رو در ذهن ما بکارن آمدن به ما گفتن تو باید احترام بذاری، و مقصود از احترام هم این بوده که چون این بزرگتره یا پدرت یا مادرته، قرار حرف بد بزنه، غلط بزنه، نظر نادرست داشته باشه و تو باید عمل کنی، چون احترام پدر و مادر واجب یا لازم یا بزرگتر. و دوم اطاعت، obedience، که همون هم دنبالی اونه، یعنی دو طرف آوردن که از نظر روانی من رو به زمین بکوبن، در حالی که ما در دنیا امروز به جای احترام حرمت نشسته، یه رابطه برابره، یه رابطه ایست مبتنی نه تنها بر برابری، بر یکسانی، یه رابطه ایست که در اون نه من از تو بهترم، نه بدترم، نه بالاترم، نه پایینترم، منم و تو تو، و بنابراین ما دوتا انسان با هم حرف میزنیم، در حالی که من 3 سالمه و تو مادر یا پدر 30 ساله منی، و روزی که همچین نظام ذهنی و فکری باشه این مجموعه کار میکنه، نه اینکه من بزرگترم. و دوم مسئله به جای اوبیدینس و اطاعت همکاری نشسته، کوپریشن، همکاری، ما با هم همکاری میخواییم، معلم با شاگرد باید همکاری بکنه، پدر و مادر با بچه باید همکاری بکنه. الان هم شما کنار او هستید، حرف اینه که دخترم درد نداری؟ ناراحت نیستی؟ رنج نمی‌کشی؟ نمیگم مستقیم بپرسی، نه، چه خوشحالم، ولی اگر یه روزی دردی داشتی، اگر یه روزی رنجی داشتی، یه روزی غمی داشتی، اگر میخوای گریه کنی، این آغوش من، این شانه من، میخوای حرف بزنی، این دوتا گوش من، هیچی هم بد نمیگم، مگر تو از من بپرسی، مگر اینکه از من بخوای تا باید حرف بزنم، بلا حرفم نمیزن. اصلا خواهر شما اومد پلو شما گفت من خیلی متاسفم که مثلا با این آقا دوست شدم، شما حق ندارید بگید بله چه خوب، نه هیچ، اوکی، اینجوری فکر میکن، نه اینکه بلافاصله فکر کنید از این فرصت باید استفاده کنید، برای که اگر این نگاه رو عوض نکنید ابدا بهش نمیرسید. یعنی باز اگر بخوایم وارد اون حریم بشیم، به همین جهت است که من به شما در سوالی که کردید چه کنیم میگم نمیدونم، نه اینکه نمیدونم، کنار من بود میدونستم، ای میشناختمش میدونستم، شما با نگاهی که دارید نمیدونید، و به همین جهت است که همون سر اون ستا اسب میمونه، و یه مقدارم باید فرصت و حوصله داد، اصلا هم درست شدن نیست، اصلا هم به این سادگی نیست، چون اون دختر ویران شده، این باید تیکه تیکاش آورد سر هم گذاشت که ازش بشه چیزی در آورد، این اصلا این گونه نیست که کار ساده‌ای باشه، این یه ماشین نیست که اگزیت کنه برگرده راه غلط رو جبران کنه، موضوع جدی‌تر از این است عزیز. چرا اون همه تأکید داشتم؟ شما با یه موجود گرفتار بیمار روبرویی که براش خیلی زندگی مادام که به گونه‌ای که میخواد اگر نباشه معنی نداره، بنابراین از مرگ هم نمیترسه، و بنابراین روزی که آدم از سر بیماری و گرفتاری به ناترسی رسید هیچ کس حریفش نیست، هیچ کس هیچ کاری براش نمیتونه بکنه، و هیچ وقت هم نمیشه زیر فشار گذاشتش. به همین جهت است که اونا کار میکنه، ولی مال پدر و مادری که آمادن میگم برای که اذیتتون کنم، جنازه بچهشون رو هم ببینن، ولی اگر حاضر نیستیم ما بچه‌مون از خودمون دور نمیکنیم، اگر بده مثل یه جزئی از بدن منه که بده و کاریش هم نمیشه کرد. بنابراین باش دوست باشید و نخواهید کاری رو که او نمیخواد، و بهش نگید چی درسته غلطه، او میدونه، فقط اونجا باشید که اگر کمک خواست کمکش کنید، اگر نظر از شما خواست، راهنمایی خواست، بهش نظر بدید، بلا خودتون داوطلبانه بشید چی نگید. امیدوارم بتوین موفق بشید. ضمناً برخی از اوقات این بچه هایی که پلو هیچ کس نمیرن، من موارد فراوونی داشتم که بچه‌ای که مثل خواهر شما نمیخواسته بیاد هر روز زنگ میزده از من وقت میخواسته، روزی که بدون یه گوشی هست و میتونه اطمینان کنه و میتونه حرف بزنه، اون آدم رو براش پیدا کنی که اگر خواست داشته باشید، و اون تنها امید شماست، و الا با این واکنش هایی که تا به حال کردید، کاری که تا به حال کردید، به جایی نخواهید رسید. من متاسفانه به آخر وقت رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنونم آقای دکتر، واقعا لطف کردید.
متشکرم. چنگ و نجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 9 صبح. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. قابل توجه شنوندگان رادیو همراه، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت ما همچنان گوگل کروم را توصیه می کنیم. برنامه‌های این رادیو را می توان از طریق دستگاه GLVs و سایت glvs.com نیز شنید. اپ اندروید ورژن 3.2 و اپ آیفون ورژن 3.0 آماده دانلود شدن است. اپ آیفون بر روی آیپد هم قابل استفاده است. اپ تیونین نیز بر روی ویندوز فون، آیفون، آیپد و تلفن اندروید قابل استفاده است. پلیر یا سیستم پخش وبسایت رادیو، radiohamrah.com نیز آپدیت شده و با کیفیت بهتر در دسترس شماست. برای شنیدن برنامه‌های ما از طریق رادیوهای اتومبیل، نخست رادیو همراه را از طریق رادیوهای HD و یا اسمارتفون های خود دریافت کرده و سپس به کمک سیم آگزیلری موبایل خود را به بلندگوهای اتومبیل وصل کنید و یا با تنظیم سیستم صدای اتومبیل بر روی بلوتوث صدای ما را بشنوید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن های دستی و یا کامپیوتر صفحه یا پیج را ریفرش نمایید تا تماس دوباره برقرار شود.